دوستان عزیز و شنونده گرامی، دعوتتون میکنیم که شنونده صحبت های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی ارزگانی باشید.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبان همراه و هم سفری در برنامه قرآنی وادی نور و روشنایی. بحث ما در این بود که قرآن کریم در موارد متعدد هدف انسان را و خلقت او را بازگشتی به سوی خداوند می داند، که در آیه معروفی سوره مبارکه بقره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا لله و انا الیه راجعون، و چه در آیات دیگری مانند آیه 115 سوره مبارکه مؤمنون که می فرماید اف حسبتم انما خلقناکم و انکم الینا لا ترجعون. به این واقعیت تذکر رفته است و می خواهد ما را ارجاع دهد به هستی خودمان، که اگر بنا بود شما باز نگردید به خدا، شما شما نبودید، شما آفریده نشده بودید، در نهاد شما و در کمون شما چنین استعداد و قوه هست. بعضی تعبیرشون این است، مقصود قرآن از این بیانات این است که میخواهد بگوید اگر پایان هستی نیستی باشد، خلقت و آفرینش انسان عبث است. پایان هستی نیستی نیست و این نیست ها که نیست های نسبی است، سرانجام منتهی می شود به یک غایت ثابت و دائم، که قرآن از اون غایت ثابت و دائم تعبیر به حق می کند. حق یعنی یک امر ثابت دائم. اگر بنا باشد هستی به سوی نیستی برود، خب هر انسان عاقل و خردمندی می تواند بفهمد که این کار عبث و لغو است. هستی باید به سوی هستی کاملتر گام بردارد و حرکت کند، نه به سوی نیستی. و مرگ و مردن نیز به سوی حیاتی بیشتر باید برود، یک پله بالاتری را باید طی کند و یک کمال بیشتری باید پیدا کند، نه اینکه انسان‌ها مسیر را طی کند از هستی بهره ای داشته باشد و برود و برود و برود تا برسد به یه لب پرتگاهی و از اون پرتگاه که لبه نیستی باشد پرت شود و سقوط کند به عدم و نیستی. این گونه نیست. این تصور وحشتناکی است از هستی انسان و حرکت انسان، و همین گونه یک جفایی است بر تفسیر عالم هستی و از جمله در مسیر حرکت انسان، که او را به یأس و ناامیدی وامی دارد و چه بسا به خودکشی وادار می کند، و همین گونه تفسیر غلطی می تواند برای عالم هستی باشد، که البته عالمی فاقد باور به خدا فرجام جز این ندارد. به همین دلیل است که ما دنیای بی خدایی را دنیای استراب می دانیم، و در عالم واقع و در عالم عینی امروز هم انسانهای خدا ناباور به چنین سرانجام وحشتناک و هولناکی گرفتار هستند، به دلیل آن که پایان هستی را نیستی می دانند. به هر روی قرآن می خواهد نیستی را از غایت هستی نفی کند و بگوید به انسانها که اینطور فکر نکنید که هستی ها به سوی نیستی می رود و شما این نیست ها را نیستی واقعی تصور نکنید، بلکه چیزی نیست نمی شود و همه چیز باقی می ماند و هر چیزی در هر مرحله‌ای که رشد می کند و کمال می یابد، اون کمالش واقعا از بین نمی رود و واقعا باقی است، بقایی که به هیچ وجهی به فنا نمی انجامد. اللهم صلی علی محمد و آلی محمد و عجل فرجانی محمد. اللهم
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس از شما مهربانان که صمیمانه تا پایان با ما همراه بودید. نشانی سایت ما parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن حياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير.
با اعلام ساعت 16 به وقت افغانستان دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان و این بخش خبری خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما عزیزان هستم. فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت هیچ گونه مشکلی در سرحدات مشترک ایران و افغانستان وجود ندارد. سردار احمد علی گودرزی، فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، امروز در حاشیه بازدید از سرحدات شرقی ولایت خراسان رضوی با بیان اینکه در حال حاضر پروانه گذر مرزی به صورت الکترونیکی صادر می شود تصریح کرد. پروانه گذر سرحدی برای اطفای ایرانی و کشورهای همسایه صادر می شود که در همین راستا مردم می توانند با مراجعه به سامانه پلیس من نسبت به صدور این پروانه بدون پرداخت وجه اقدام کنند. سردار گودرزی با بیان این که هیچ گونه مشکلی در سرحدات مشترک ایران و افغانستان وجود ندارد، افزود که در بازدید از سرحدات شرقی توان بالای کندک‌های مرزی، آموزش و سازماندهی مناسب و بهبود جاده‌های مرزی مشاهده شد و حضور در بازارچه‌های مرزی دوقارون خراسان رضوی و یزدان خراسان جنوبی تسهیلگری اقتصادی توسط مرزبانان وجود دارد. احتمال سقوط 34% اقتصاد داخلی افغانستان، عنوان گزارش همکار ما خانم سلطانی از کابل است که دعوت می‌کنم بشنوید.
احتمال سقوط 34% اقتصاد داخلی افغانستان تا پایان سال روان میلادی. بانک جهانی گزارش تازه خود را در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان منتشر کرده و در آن گفته وضعیت کنونی اقتصاد افغانستان وخیم است. به گفته بانک جهانی در 4 ماه اخیر سال 2021، یعنی پس از بازگشت حکومت موقت طالبان و قدرت در افغانستان، عواید سرانه ملی در این کشور 3 برابر کاهش یافته است. همچنان رئیس دفتر بانک جهانی برای افغانستان گفته در حالی که نشانه هایی از ثبات اقتصادی و انعطاف در سکتور خصوصی دیده می شود، افغانستان هنوز هم با چالش های بزرگ اجتماعی و اقتصادی روبروست که بالای وضعیت رفاهی مردم و ویژه اقلیت ها تأثیر منفی می گذارد. وضعیت معیشت مردم در ماه‌های پسین اندکی بهبود یافته، اما محرومیت در سراسر کشور در سطح بلند قرار دارد و ادامه تورم می‌تواند روند بهبود یافته را صدمه بزند. بر بنیاد این گزارش، انزوای اقتصادی افغانستان، بحران سیاسی این کشور در ماه آگوست سال پار سبب فقر و گرسنگی شدید در کشور شده است. محمد رفیع محمدی، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره می‌گوید.
از بود خارجی کمک‌هایی که صورت می‌گیرد و پروژه هایی باشند که افراد و اشخاص در پروژه ها استخدام شوند و آید بالا بره و مردم بتانند از درآمد هایی که از این بخش ها به دست میارن بکنن، امرار معیشت بکنن و در حداقل از بحران انسانی در سال پیشروی و در فصل سرمایی که در پیشروی داریم نجات پیدا بکنند.
از سوی هم مازرق شافزی آگاه مسائل اقتصادی میگوید که بازگشت حکومت موقت طالبان در افغانستان و قطع شدن کمک های جهانی به بخش های امنیتی و اقتصادی و همچنان تحریم ها از دلایل عمده وخیم شدن اقتصاد افغانستان است.
امسال تولید زراعتی رو بسیار کاهش داد و در این زمان نبود انرژی ثابت و فعال نبودن درست سیستم بانکی و عدم ورود مواد خام نیمه پروسس شده 40% صنایع را صدمه زده و اونا هم از تولید داخلی حذف شدند.
با این حال حکومت موقت طالبان پیش از این گفته که جامعه جهانی باید چالش های کنونی افغانستان را نادیده نگیرد و به کمک های خود به افغانستان ادامه دهد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
فدراسیون بین المللی خبرنگاران از وضعیت کار خبرنگاری در افغانستان در دولت موقت طالبان انتقاد کرد. این فدراسیون امروز در گزارشی ضمن بررسی وضعیت خبرنگاران در افغانستان از دولت موقت طالبان خواست محدودیت‌های ایجاد شده برای رسانه‌ها را حذف کند و به خبرنگاران اجازه دهد به گونه مستقل و بدون هراس فعالیت کنند. این گزارش آزار و اذیت خبرنگاران محلی و خارجی در افغانستان را خلاف آزادی بیان دانست و تصریح کرد. ادامه آزار و اذیت و هراس خبرنگاران محلی و خارجی و کارمندان رسانه‌ها در افغانستان نقض فاحش آزادی رسانه هاست و طالبان باید به همه خبرنگاران اجازه دهند تا مستقلانه بدون ترس فعالیت کنند. به گفته خبرنگاران افغان، طالبان به بهانه مسائل امنیتی از پوشش برخی اخبار جلوگیری میکند. وزارت امور مهاجرتی کانادا اعلام کرده که 311 شهروند افغانستان را از پاکستان تخلیه و به این کشور منتقل کرده است. شان فریزر وزیر مهاجرت کانادا گفته که این افراد در یک پرواز اختصاصی از پاکستان به کانادا منتقل شدند. آقای فریزر خاطر نشان کرده که از این تعداد شهروندان افغانستان در شهر هالیفاکس استقبال کرده است. گفتن است که هفته قبل 326 پناهجوی افغان از تاجیکستان به کانادا منتقل شدند. وزیر مهاجرت کانادا گفته است که این پناهجویان شامل اعضای خانواده مترجمان افغان و کسانی که از ماموریت کانادا در افغانستان حمایت کردند می شود. کانادا پارسال اعلام کرد که 40,000 مهاجر افغان را می پذیرد. فریزر گفته که تاکنون 22,581 شهروند افغانستان به کانادا منتقل شدند. افزایش ترانزیت کالاهای تجارتی پاکستان به افغانستان عنوان گزارش همکار دیگر ما عزیز زاهد از جنوب افغانستان است که دعوت میکنم این گزارش را هم بشنوید.
بعد از تحولات اخیر سیاسی در افغانستان در مدت یک سال که حکومت طالبان روی اقتدار برگشته و جمهوریتی پیشین سقوط کرده است و پاکستان همواره متهم به همکاری حکومت طالبان بود، بعد از این تحولات گزارش‌های تازه حاکی از آن است که ترانزیت کالاهای بازرگانی پاکستان به آسیای میانه از طریق افغانستان افزایش یافته است. جمهوریتی پیشین به پاکستان اجازه ورود کالایش به افغانستان و صادر کردنش به آسیای میانه مشروع کرده بوده که تا پاکستان هم در اقدام بالمثل کالاهای افغانستان را اجازه دهد تا از طریق پاکستان و آبهای جهانی و همچنین کشور هندوستان صادر شود، اما پاکستان همواره مشکل تراشی میکرد و با آنکه یک تعهد بسیار بزرگی هم و میانجیگری امریکا و پاکستان در این زمینه امضا شد، اما اجرای آن با مشکل برخورد. اما با تازگی بر اساس گزارش خبرگزاری تاس روسیه که به نقل از سفیر پاکستان در مسکو منتشر شده و گزارش داده، در آن آمده است که در حال حاضر ترانزیت کالاهای بازرگانی پاکستان به آسیای میانه افزایش یافته است. بر بنیاد این گزارش سفیر پاکستان در مسکو گفته است که کالاهای تجارتی کشورش در جریان 25 تا 35 روز از راه افغانستان با آسیای میانه می‌رسد. در این گزارش همچنین آمده است که با پیچیده‌تر شدن ترانزیت بسیاری از تجار پاکستانی محصولاتشان را از مسیر افغانستان انتقال می‌دهند. این کالاها نفوذ در آسیای میانه و ویژه بر کشورهای قرقیزستان و قزاقستان گمرک می‌شود و پس از آن وارد مسکو می‌شود. پاکستان در صادرات هم جایگاه خاص دارد، اگر که از کیفیت خوب برخوردار نیست و آسیای میانه به این گونه واردات نیاز خاصی دارد. در همین حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان میگویند که در حال حاضر ترانزیت از افغانستان 50% افزایش یافته است. خانجان الکوزای عضو این اتاق میگویند که در حال حاضر سهولت‌های فراهم شده است و کالاها از جنوب آسیا با آسیای مرکزی از طریق افغانستان انتقال می‌یابد. با گفته این عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، ترانزیت زیاد شده و با آسیای میانه می‌رود، از هندوستان اموال می‌رود با آسیای مرکزی و همچنین از پاکستان. البته جاده‌های جنوب افغانستان از قندهار به سوی کابل و از ننگرهار به سوی کابل که جاده‌های بسیار مهم ترانزیتی ترانسپورتی و درجه یک افغانستان شمرده می‌شود، بر اساس برخی گزارش ها بر اثر وزن زیاد کالاهایی که به سوی کابل می رود چی از سوی تجار افغان و چی هم از سوی تجار پاکستانی، جاده کابل تا قندهار تقریبا به نصف حساب است به شکل کامل تخریب شده و حتی حکومت سرپرست طالبان به تازگی کار اعمار مجدد آن را آغاز کرده، با آن که با آمدن حکومت سرپرست طالبان موترهای توناژ بلند در این جاده اجازه رفت آمد ندارد، اما در جمهوریت پیشی که بر اثر سنگین‌باری ها و چی بر اثر جنگ و انفجار طالبان این جاده از بین رفته است، ولی جاده ننگرهار به سوی کابل یا تورخم به سوی کابل تو هنوز خوب است و با گفته باشندگان جنوب افغانستان و شرق افغانستان که بعد از آن که تجارت میان پاکستان و آسیای میانه زیاد شده و رفت آمد موترهای تجارتی بیشتر شده است، باید حکومت سرپرست طالبان توجه بیشتر برای کنترل موترهای توناژ بلند را بیشتر هم کنترل کند تا این جاده ها که سرمایه ملی افغانستان است و تاخت مجدد آن برای افغان ها در شرایط اقتصادی بعد کار دشواری است، هرچی بیشتر از آن کنترل و مراقبت کند.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
کندک‌های توپخانه و موشکی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اجرای آتش سنگین علاوه بر پشتیبانی از نیروهای عمل کننده مواظب و استحکامات دشمن فرضی را در هم کوبیدند. مرحله اصلی منور اقتدار نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منطقه عمومی عرس، ولایات اردبیل و آذربایجان شرقی شمال غرب ایران با محوریت قرارگاه آشورای نیروی زمینی سپاه روز دوشنبه 17 اکتبر آغاز شده است. به گفته سردار سرتیپ محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، عملیات هلیبورن، چتربازی، عملیات تاخت شبانه، عملیات رزمی هلیکوپترها، عملیات پهپادهای رزمی و انتحاری و همچنین احداث پل روی رودخانه عرس، تصرف و کنترل جاده‌های مواصلاتی و تصرف ارتفاعات و تخریب هجومی بخش‌های مختلف این مانور است. در این مانور برای نخستین بار نصب پل شناور با منظور تردد نیرو و تجهیزات روی رودخانه تمرین شد. خدمات مرزبانی دولت تاجیکستان اعلام کرد که قرقیزستان علی‌رغم توافقات مندرج در پروتکل 25 سپتامبر 2022 اقدامات عمدی جدیدی را با هدف تشدید وضعیت در مناطق مرزی انجام می‌دهد. خدمات مرزبانی دولت تاجیکستان مدعی شده که اقدامات تحریک‌آمیز شهروندان قرقیزستان با هدف بی‌ثبات کردن اوضاع، آماده‌سازی مواضع تیراندازی، ایجاد سنگر و خندق، ادامه انتقال تجهیزات نظامی اضافی و نقض منظم حریم هوایی این کشور به صورت واضح نقشه های مخرب طرف قرقیزی را تایید میکند. در بیانیه خدمات مرزبانی دولت تاجیکستان آمده که تمرینات نظامی مکرر گواه بر نیات غیر دوستانه طرف قرقیزستان بوده و حملات اطلاعاتی از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی علیه تاجیکستان همچنان ادامه دارد. طرف تاجیک در پایان از جامعه مدنی قرقیزستان خواستار ارزیابی مناسب اظهارات و رفتار مقامات قرقیزستان شد. تشدید تنش جدید در روابط قرقیزستان و تاجیکستان در تاریخ 14 تا 16 سپتامبر اتفاق افتاد که یکی از شدیدترین و خونبارترین درگیری در کل تاریخ این مناقشه ها بود. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقت شما بخیر. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. خدا نگهدار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. بسیار سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه همراه ما هستید. شما شنونده های گرامی می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. برنامه های بخش صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های بخش نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. همراهان شنونده در ولایت های کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبان گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 7:30 دقیقه شب می توانند به خوبی دریافت کنند. دعوت می کنیم که ما را در شبکه‌های مجازی هم دنبال کنید با این آدرس ها: در توییتر parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری، در اینستاگرام پارس توده اندرلاین دری، در تلگرام رادیو اندرلاین دری و در آپارات پارس توده اندرلاین دری. شما دوستان می توانید از سایت رادیو دری هم بازدید کنید و برنامه های ما را از این طریق هم بشنوید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. شما از طریق سایت رادیو دری به آرشیو برنامه های ما نیز دسترسی دارید. ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800 226 و در افغانستان 0794-71-71-44. دعوت میکنیم با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را با ما در میان بگذارید. ما همراه شما عزیزان هستیم تا ساعت 7:50 به وقت افغانستان. امیدواریم آنچه تقدیم شما عزیزان می شود مورد توجه و استفاده تان قرار بگیرد و از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید. خب دوستان عزیز، دعوت میکنیم که اینک با برنامه کنکاش همراه باشید.
کنکاش بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من حسینی به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. حرکت ملی صلح و عدالت افغانستان با شعار تغییر و با حضور بیش از 200 تن از شخصیت‌ها و مقامات دولت سابق افغانستان و فعالان حقوق زنان در خارج از این کشور اعلام موجودیت کرد. آنان پیشتر یک نشست مجازی برگزار و در آن بر مذاکره و تفاهم تاکید کردند. در نشست مجازی این جریان تازه سیاسی، محمد حنیف اطمر وزیر پیشین امور خارجه و محمد معصوم استانکزای رئیس پیشین امنیت ملی حکومت سابق افغانستان شرکت کردند. محمد حنیف اطمر که از او به عنوان تشکیل دهنده این جریان یاد می شود، خود را عضو این حرکت معرفی کرد. نظام کنونی را نامشروع خواند و گفت راه حل بحران موجود ادامه جنگ نیست. او اظهار داشت هدف از ایجاد حرکت این است که نظامی تشکیل شود که مشروعیت خود را از طریق آرای مردم کسب کند. حکومت موقت طالبان در واکنش به نشست مجازی این چهره‌های سیاسی و مقام‌های پیشین اعلام کرده که شهروندان افغانستان آنان را نمی‌پذیرند. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان گفت اگر مقامات پیشین می‌خواهند به کشورشان برگردند، از طریق کمیسیون تماس با شخصیت‌ها به کشور خود برگردند. در برنامه این هفته کنکاش به همین موضوع، یعنی اعلام موجودیت حرکت ملی صلح و عدالت افغانستان و اهداف و تاثیرگذاری آن در اوضاع این کشور می‌پردازیم و نظرات کارشناسان محترم سیاسی سید حسین هادی و دکتر محمد یاسر روشن را هم می‌شنویم. از سید حسین هادی پرسیدیم اهداف این شخصیت ها و مقامات دولت سابق افغانستان از تشکیل چنین حرکت و ائتلافی و اعلام موجودیت آن چیست؟ در اوضاع افغانستان چقدر تأثیر گذارند و در چه صورت می توانند در آینده سیاسی این کشور تأثیر گذار باشند؟
حرکت ملی صلح و عدالت افغانستان که تعدادی از چهره‌ها و شخصیت‌های پیشین حاکمیت جمهوریت هست، اینا هم اقداماتی را انجام دادن، یک جریان سیاسی جدید را تشکیل دادن. بیشتر هدفشان این هست که دیده شوند در تصمیم‌گیری‌هایی که احیاناً اگر از بیرون بخواهد صورت بگیره بتوانند اقداماتی را انجام بدن. در این حال متأسفانه با توجه به مشکلات اقتصادی موارد مختلف دیگه‌ای که وجود داره، اکثریت رهبران افغانستان وابسته به کشورهای خارجی و کشورهای غربی هست و باید اقداماتی را انجام بدن، جریان‌های سیاسی جدیدی را به وجود بیارن تا بتونن اون منبع مالی خودشان را حفظ بکنن. این جریان‌های سیاسی که با وجودی که در قدرت هم در داخل افغانستان حضور داشتن، مسئولیت مستقیم هم داشتن، تعداد زیادی از اینا وزیر بود، تعدادشان وکیل بود و سناتور بود، متاسفانه در اون زمان نتونستن اقدام جدی و مشخصی را انجام بدن. حالا یقینا نمیتونن از بیرون از افغانستان با این ائتلاف‌های سیاسی جدیدی که با وجود میارن یک اقدام مشخصی جدی را داشته باشن. در این یک سال گذشته ائتلاف‌های زیادی در بیرون از افغانستان شکل گرفته، ولی کماکان یک اختلاف نظر عمیق و جدی در بین این ائتلاف‌ها وجود داره. بنابراین این ائتلاف‌ها بیشتر جنبه تشریفاتی دارند تا از یک جهت بتونن همون منابع مالی که دارن و از غرب و شرق و جای مختلف نشأت میگیره اون رو بتونن حفظ بکنن، و از یک طرف دیگه بتونن یک ابراز وجود بکنن که ما هنوز هستیم، میتونیم اقداماتی را انجام بدیم، در صورتی که متاسفانه بسیار دیر شده و این ائتلاف‌ها فعلا نمیتونن کار جدی رو انجام بدن که در حقیقت خیر و برکت و نفعش به مردم افغانستان برسن. اگر واقعا یک انسجام واقعی، یک اتحاد واقعی صورت بگیره و اختلاف نظرهایی که شخصیت‌هایی که در بیرون از افغانستان حضور دارن، این اختلاف نظرها را، این منافع شخصی را بتونن نفی بکنن، میتونن اقدامات جدی رو انجام بدن. ولی کماکان می‌بینیم که در بین خودشان هم اختلافات بسیار جدی وجود داره، حتی در یک جریان سیاسی. به همین دلیل طالبان هم خیلی در مورد این جریان‌های سیاسی که در بیرون از افغانستان شکل می‌گیره روش حساب نمی‌کنن و معتقد است این جریان‌های ضعیفی است که یکی پس از دیگری تشکیل میشن.
از محمد یاسر روشن هم پرسیدیم آیا آنگونه که طالبان گفته‌اند این چهره‌های سیاسی ترد شده هستند، مردم افغانستان آنها را نمی‌خواهند و کاری از آنها بر نمی‌آید؟
تا حدود گفته طالبان هم از نظر بنده مورد تایید است. بله، بسیار از چهره‌هایی که در آنجا هستند چهره‌هایی هستند که واقعا ترد شده هستند و از مقامات دولت پیشین بودند که در اون دولت هم اینها تا مرفق در فساد آغشته و آلوده بودند. یعنی حالا چون نظام عوض شده و اینی که ما 100% طالبان رو تایید نمی‌کنیم، معنایش این نیست که تمام حرف‌های طالبان مورد تایید ما نباشه، و از طرف دیگه معنایش این نیست که باز ما طالبان رو هم 100% قبول داریم. این نظام و این دولت طالبان هم در فسادهای گوناگون آغشته و آلوده هستند، از فساد اداری بگیریم تا فسادهای دیگر. موضوع دوم در قسمت ترد شدگی این افراد، این هم تا حدودی قابل قبول است. اگر اینها ترد شدن نبودند و اگر اینها محلی برای اعراب می داشتند، پس باید امروز در داخل افغانستان مقاومت خود را ادامه می دادند، نه اینکه به قول بعضی ها از زیر کمپل و از زیر پتو بخواهند که مقاومت را شروع بکنند. هرچند که ما نفی نمی کنیم که اعتراضات ممکن است از همین جاها شروع شود و به یک موج گسترده و میدانی هم تبدیل شود، اما واقعیت قضیه این است که اینها از نظر سرزمینی در کجا هستند. حداقلش این است که اینها باید در، اگر در جبهه های میدانی مقاومت حضور نمی داشتند، در فواصل نزدیکتر باید حضور می داشتند و نقش تاثیرگذار را ایفا می کردن. بسیاری از این افراد، حالا ما 100% هم نمی توانیم همه افراد را بگوییم که یا فاسد بودن یا بی تاثیر هستند، اما اکثر این افراد دنبال شو و نمایش و اینی که شاید میشه گفت که یک سری پروژه های در او طرف تعریف شود یا عرض اندامی بکنن یا اینی که بگن ما هستیم و نفس میکشیم، بیشتر ما به این طرف قضیه نگاه دارم و فکر میکنم از این دست هستن. هرچند که ما نفی نمیکنیم مقاومت ها بالاخره نباید نابود شوند، نباید خفه شوند، اما نقش آنچنانی بنده به این نوع نشست ها و این نوع حرکات قائل نیستم. یعنی ما اگر به مقایسه بنده باشه، اگر اینها حتی اگر یک کیلومتر مربع یا یک دهات یا یک روستا از قسمتی از افغانستان را در اختیار می داشتن، به مراتب تاثیرگذاری اونها بیشتر از این بود که مثلا از دولت های مختلف، از پایتخت های مختلف بیاین و در جلسات آنلاین شرکت بکنن.
شما شنوندگان گرامی برنامه کنکاش را میشنوید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. شخصیت‌های سیاسی و مقامات دولت سابق افغانستان که حرکت ملی صلح و عدالت را شکل داده‌اند چه مسائلی را دنبال می‌کنند و تا چه میزان قادر خواهند بود آنچه را مطرح می‌کنند عملی کنند؟ پاسخ آقای هادی را به این سوال بشنوید.
این چهره ها خب آنچه که مطرح میکنن یک حاکمیت ملی که برآمده از آرای مردم باشه، مشروعیت نظام افغانستان، ثبات و عدالت در داخل افغانستان، ادامه تحصیل بانوان و دختران افغانستان، این موارد و این شعارهایی رو مطرح میکنن، یا امنیت در افغانستان، شعارهایی رو مطرح میکنن که طبعا شعارهای نیک و خوبی هست، ولی در عمل نمیتونن اقدام جدی انجام بدن، نمیتونن اجماع بین المللی را، یک اجماع منطقه‌ای را وجود بیارن تا بتونن در داخل افغانستان تاثیرگذار باشن، یا حتی نمیتونن به نظر من متقاعد بسازن طالبان که خب بیاین با ما بشین و مذاکره بکنید. طالبان هم با مو گروه تماسشان به صورت فردی سراغ افرادی رفتن، افرادی رو آوردن، خب بیشتر هم طبعا از یک قومیت خاص هست، ولی با وجود این جریان ها بیشتر به دلیل دیده شدن و در عین حال حفظ منافع خودشان از کشورهایی که با اونا در ارتباط هستن به همین دلیلی ائتلاف ها شکل گرفته، و از طرف هم تمایل دارن که خب بتونن، اگر بتونن یک تأثیر در نظام بین الملل در مورد افغانستان یا حداقل کشورهای منطقه و کشورهای غربی را منسجم بکنن دیدگاهشان در قبال افغانستان، بیشتر این دلایلش هست. ولی بسیار دشوار است که بخوایم بگویم که بسیار تأثیر جدی میگذاره، تأثیر زود هنگام داره، در صورتی که این بزرگوارا خودشان مسئولیت مستقیم داشتن در قدرت و در حاکمیت حضور داشتن، حضور بسیار پررنگ و با صلاحیت در او زمان که کار عملی و جدی را به نفع مردم افغانستان انجام ندادن، حالا بسیار دیر شده که اقدامات صورت بگیره و بتونه تاثیرگذار باشه در افغانستان. به نظر من کمیته تماس طالبان یا امارت دو حرکت و جریان به صورت همزمان پیش میبره. یک اطلاع عمومی، یک فراخوان عمومی بر بازگشت سیاستمداران و سرمایه‌داران از بیرون از افغانستان و مشخصا سیاست مداران که شامل تمام اقوام و مذاهب افغانستان میشه، ولی در عمل به صورت گزینشی و سراغ افرادی میرن که گرایشات نزدیکی با اعتقادات و ارزش‌های اماراتی دارن و اونا میرن به سراغ او افراد، تلاش میکنن او افراد متقاعد بسازن که بیشتر هم یا اکثریت قاطعش از یک طیف خاص، از یک قوم خاص اونا هست که اونا رو متقاعد بسازه تا وارد میدان بکنه و به جهان یا حداقل به مردم افغانستان نشان بده خب یک وارد حاکمیت شدن و حاکمیت امارت اسلامی را پذیرفتن و قرار است اقدامات مشترک انجام بشه، گرچه اونا را در مسائل و مسئولیت‌های اجرایی قرار نمیده، یعنی در سمت‌های اجرایی اونا را نمیگیره، ولی در نهایت میگن خب میتونن با حفظ حرمت و با حفظ امنیت میتونن زندگی خود را در داخل افغانستان سپری بکنن.
حکومت فعلی طالبان که حکومت موقت است و بیش از یک سال هم از آغاز به کار آن می‌گذرد، چطور عمل کرده و حکومت آینده آنان اگر تشکیل شود با توجه به شرایط کنونی و شرایط احتمالی آینده چگونه عمل خواهد کرد و آیا موفق به کسب مشروعیت داخلی و بین المللی خواهد شد؟ پاسخ آقای روشن را در این زمینه بشنوید.
خب سوال پیچیده است که ارزیابی از دولت آینده تابع پارامترها و متغیرهای بسیار زیادی می باشد، از جمله متغیرهای داخلی افغانستان، متغیرهای منطقی و متغیرهای جهانی. مهمترین شاید بشه گفت فاکتوری که تأثیر داره این است که از داخل افغانستان اینها چگونه می خواهند مشروعیت را کسب بکنیم. اینه که ما چهرهای قبلی را نفی می کنیم به صورت عام و نه به صورت خاص، معنایش این نیست که خب طالبا قابل تایید هست. یک نفر از اینها بپرسه که خب شما مشروعیت داخلی خودتون میخواین چیکار بکنید با 30 و چند میلیون نفر که فرض کنید در 50% از حاکمیت خودتون آیا میتوانید مشروعیت کسب بکنید؟ در 50% باقی اصلا کاری نداریم. این بزرگترین چالش امروزی دولت طالبان، حکومت طالبان همی است که اینها مشروعیت داخلی رو نمیتوانند کسب بکنند. مسئله دوم، اینها با نزدیکترین همپیمانان و متحدانش که در منطقه هستند، حتی اینها حاضر نشدن که دولتشان را به رسمیت بشناسن. این چالش جدی و دوم اینا است که نزدیکترین دولت‌های منطقه، نزدیکترین دولت‌هایی که اینها در اونجا دفترهای سیاسی داشتن در چند سال، امروز نتونستن از طریق اونا کسب مشروعیت بکنن. و در سطح جهانی هم اینها با چالش‌های جدی از جمله بحث حقوق بشر، حضور زنان، رسانه‌ها و مشروعیت مواجه هستند. اینها مشکلات و پارامترها و فاکتورهای بسیار جدی هستند که کلاف افغانستان روز در روز پیچیده‌تر و سردرگم‌تر می‌کنه. من احساس می‌کنم که خود سران و حکومت طالبان هم به این پی بردن که در یک هزار توی گیر افتادن که برآمدن از او بسیار مشکل است. یک مشکل جدی که ممکنه در روزهای گذشته کلیدش خورده و این عمیق‌تر شود این است که گسست و شکاف در بین خود فرماندهان خود طالبان به واسطه یکسونگری و مطلق‌نگری طالب‌ها در نگاه قومی و زبانی اونهاست. اگر این شکاف ایجاد شود، این در واقع عمیق‌ترین شکافی است که ممکنه افغانستان دوباره به سمت روزهای سیاه جنگ داخلی ببره.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ما هست. شما می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست
چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی پلاچه قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش دارد. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان تفاوت، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. در روزگاران قدیم تاجری حدود 5 سال دو شاگرد همسن و سال را استخدام کرده بود. گرچه هر دو با هم استخدام شده بودند و سابقه کاری هر دو مثل هم بود، ولی به لحاظ حقوقی متفاوت بودند. یعنی یکی از شاگردها دو برابر دیگری حقوق می گرفت. شاگردی که کمتر حقوق می گرفت تاجر را دوست داشت، اما از این که نصف همکارش حقوق می گیرد همیشه غمگین بود. در یکی از سفرهای تجاری که فرصتی پیش آمده بود، شاگرد سر صحبت را با تاجر باز کرد.
آهای، مراقب آن شطور باش، بندش را محکم بسته کن، اگر بگریزد مصیبت می شود.
باشد، مراقب هستم.
خلیفه،
چی میگویی؟ مشکلی پیش آمده؟
خیر، آیا فرصت داری تا اندکی وقتتان را بگیرم؟
میبینی که کاری خاصی ندارم، سخنت را بگو، می شنود.
همانطور که خودتان میدانید بین حقوق من با همکار دیگرم باشه شاگرد دیگرتان بسیار فاصله است. البته ناشکری نمی کنم. باور کنید شما هر چه به من بدهید من میگویم خدا برکت بدهد، اما خیلی دلم میخواهد حداقل علت این اختلاف حقوق را بدانم که سبب چه.
نکند بر این تصور میباشی که من در حق تو ظلم میکنه؟
خیر، من کی گفتم که ظلم اتفاق افتاده است.
پس چه؟
ولی شما را چند سالی است که میشناسم، مرد بسیار با درایت و کاردانی هستید و هیچگاه ندیدم که کاری را بدون دلیل انجام بدهید. حتما بین اختلاف حقوق من و همکارم علتی دارد که بر من پوشیده است اما بر شما پوشیده نیست. میخواهم آن را بدانم. همین.
کمی صبور باش تا در اولین فرصت علتش را دریابی.
بسیار خوب، اگر شما بگویید صبور باشم باشد، هر چی شما بگویید صبر میکنم.
حال برو استراحت کن که فردا با طلوع آفتاب حرکت خواهیم.
بسیار خوب باشد، با اجازه شما خلیفه.
بعد از مدتها یک روز تاجر و هر دو شاگردش سر سفره طعام نشسته بودند که صدای زنگ های شتران کاروانی به گوش رسید. تاجر با خود مقداری جنس آورده بود و دنبال مشتری می گشت.
میبینید؟ کاروان بزرگیست.
همینطور است جناب خلیفه، از شتران زیادشان و بارهای انبوهی بر پشت شتران است معلوم است کاروان بزرگیست.
خلیفه، جسارت بنده را میبخشید، میتواند برای بارهای من مشتری خوبی باشد، درست نمیگویم؟
راست میگویی، من هم در همین فکر بودم. امیدوارم در این کاروان مشتری خوب برای جنسهای من پیدا شود. خیلی دلم میخواهد هر چه زودتر جنس های ما را بفروشیم و برگردیم. راستی، باید یکی از شما دو نفر برایم خبر بیاورد. یکیتان بروید ببینید چی خبر است و آیا امیدوار باشیم یا نه. بروید، کدامتان میروید؟
شاگردی که کمتر حقوق می گرفت برای اینکه ثابت کند تیز و چالاک است فوراً بلند شد و بیرون رفت و بعد از اندک زمانی بازگشت.
خیلی زود برگشتی، چه شد؟
جناب خلیفه، اینطور کارهای پیش پا افتاده که برای من سهل آسان است، مرا به کارهای مهم بگماری.
خب خب، پس بگو چی دیدی و چی ندیدی، سخن بگو برای من.
همانطور که خودتان گفتید، یک کاروان تجاری است، البته کاروان بزرگی است. به گردن همه شترهایشان جناب خلیفه زنگ بستند، با سر و صدا از اینجا عبور میکنند. من احتمال میدم که نه خریدار باشند و نه فروشنده، چون ظاهرن قصد ندارند در این مکان اتراق کنند. همین.
بسیار خوب، بسیار خوب که نه خریدار هستند و نه فروشنده.
بله بله همینطوره.
تو هم برو ببین که چه خبر است. برو، تو رو میگویم.
باشد خلیفه، همینک.
این بار شاگردی که معاشش بیشتر بود از جا بلند شد و رفت. آمدنش طول کشید. شاگردی که کمتر حقوق می گرفت خوشحال شد، چرا که این تصور را داشت که او چالاکتر بوده که در کمترین زمان اطلاعاتی را که خلیفهش خواسته را به او رسانده است. اما افکارش را به تاجر نگفت. به هر حال بعد از مدت زمان نسبتاً طولانی، شاگردی که بیشتر معاش می گرفت از مأموریتی که تاجر به او داده بود بازگشت.
دیر کردی شاگرد. خب چه خبر؟
مرا ببخشید که معطل شدید. سوال جوابی که داشتم زمان بیشتری بود. مرا ببخشید، عف کنید.
خب
خلیفه، کاروانی بود که بیش از 100 شتر داشت.
100 شتر؟
آره، 100 شتر و 35 رأس قاطر. 125 تا از چهارپاها را بار کرده بودند و روی 10 نفر از شترها هم صاحبان کالا نشسته بودن.
خب
تا آنجایی که من رؤیت کردم. خلیفه، بارشان تا آنجایی که من دیدم پارچه بود و مغز و بادام و کمی هم مغز چارمغز با خود آوردن. خب. که آنطور که من پرسیدم قصد دارن آنها را برای فروش و نزدیکترین شهر ببرم. و دیگر این که خلیفه، این تلاش را دارن که زودتر خودشان را به کاروانسرای بعدی نیز برسانم. میدانید برای چه؟
کیست؟
پرسیدم آن را. عجله داشتن که تا شب نشده به مقصد برسن، چرا که نمیخواستن گرفتار راهزنان و دزدان شون.
کار درسته میکنن. ادامه بده.
خلیفه، دو سه روزی در کاروان سرای بعدی میخواهند بمانن تا کمی ادویه و پشم و پنبه نیز بخرم. با آنها گفتم که ما ادویه و پشم داریم و قرار گذاشتیم که فردا صبح جنس های مورد نیازشان را به کاروان سرای بعدی ببریم.
بسیار خوب، بسیار خوب، آفرین بر تو. در این مدت زمان اطلاعات خوبی برای ما آوردی.
خلیفه، وظیفه‌ام را انجام دادم. امیدوار هستم که راضی باشید.
راستی یک چیزی؟
بله سروان.
درباره قیمت ادویه و پشم که چیزی به آنها نگفتی؟
خیر نگفتم، گفتم که قیمت با شماست.
آفرین بر تو، مرحبا، کار درستی انجام دادی. بگیر.
باشد، بله بله.
این پول را بگیر.
خب.
و غذا و وسایل لازم را برای سفر فردایمان تهیه کن.
باشد.
فردا باید به طرف کاروانسرای بعدی برویم و جنس‌هایمان را به آنها بفروشیم.
چشم خلیفه، نگران چیزی نباشید. با اجازه.
می توانی بروی. دیدی چه شد؟ شنیدی چی گفت؟
بله خلیفه، کارش خوب بود، متوجه شدم.
حالا فهمیدی که هیچ گرانی به حکمت نیست و هیچ ارزانی بی دلیل.
بله جناب خلیفه، دانستم.
بله عزیزان شنونده، از آن زمان به بعد وقتی بخواهند از ارزشمند بودن یا نبودن شیئی یا فردی حرف بزنند، با مثال هیچ گرانی به حکمت نیست و هیچ ارزانی به دلیل نیست اشاره می کنند.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومدی طلا تو کرده،
به نام کردگار دانا و توانا. سلام بر امام پاکی ها، شمایی که همیشه با محبت هایتان در قلب آدم ها جا داری. آقای خوبم، قصه خوبی هایت در همه جای دنیا پیچیده است. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام بر شما دوستان خوب، یک بار دیگر قلب های من را در ترنم باران محبت امام هشتم علیه السلام متبرک می کنیم و همراه شما به زیارت حضرت رضا علیه السلام می رویم. یکی از شرایط استجابت دعا دوری از گناهان است. کسی که چشم امید به درگاه خالق بینیاز دوخته و دست خالی خود را به درگاه بینیاز دراز کرده است، همواره می کوشد که دامنش را از آلوده شدن به گناهان پاک نگه دارد. شخصی خدمت امام رضا علیه السلام آمد و از برآورده نشدن حاجتهای خود گله کرد. حضرت چند توصیه به وی کرد، اینکه صبر پیشه کند، صله رحم به جای آورد و عیب مردم را آشکار نکند و همواره در پی حلال.